الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه الشریف. در بحث‌های مربوط به مبادی خاصه، ما به مبادی دلالی حجت لفظی و اون هم مبادی مشترک بین کتاب و سنت پرداختیم که اولینش بحث واحد بودن معانی الفاظ و تراکیب بود. گفتیم که در علم اصول این نکته که معانی الفاظ و تراکیب یکیست و ما تمام هممون کشف اون معناست مفروضه. قواعدی که در مباحث الفاظ علم اصول هست در واقع قواعدی است برای تفسیر متن و اشاره کردیم که از همین نقطه هرمنوتیک به شکل امروزیش مطرح شد و دیدگاه‌های شلایرماخر رو توضیح دادیم که بنیانگذار هرمنوتیک بود و گفتیم که ایشون تحت تأثیر گرایش کانتی که در زمانش وجود داشت به دنبال کشف قوانین عمومی تفسیر شبیه مباحث اصولی ما بود و تحت تأثیر گرایش رمانتیزم که در زمان او باز وجود داشت به دنبال جوانب فردی نویسنده یا گوینده بود. به این دلیل دو تا تفسیر رو مطرح کرد، یکی تفسیر دستوری که ناظر به جنبه‌های عمومیه و یکی تفسیر فنی که ناظر به جنبه‌های اختصاصی است. بعد توضیح دادیم که شلایرماخر در معنای نهایی متن که اصل اون رو پذیرفته بود با دیگران تفاوت داشت. به اعتقاد او معنای نهایی متن فقط نیت نویسنده نیست، بلکه معنای نهایی متن به یک تعبیری تمام زندگی مؤلفه که ما برای فهمیدنش باید همه زندگی مؤلف رو بدانیم. خب اشاره کردیم که شلایرماخر علارغم این که این بحث رو مطرح کرد و تلاشی در راه به دست آوردن قواعد عمومی تفسیر انجام داد، اما هیچ کاری در زمینه کشف این قواعد انجام نداد و فقط همین بحث‌های کلی و این طبقه بندی‌ها در آثار او وجود داره. بعد از او اشاره کردیم که شخصیت دیگری که شلایرماخر رو در واقع درک نکرده، یک ساله بوده که شلایرماخر مرده، شیفته شلایرماخر شد و کتابی درباره او نوشت که با اون کتاب بعد هرمنوتیکی شلایرماخر رو معرفی کرد و اون شخصیتی بود به نام دیلتای که در دوران او پوزیتیویست ها در آلمان به شدت قوی بودند و اونها هر نوع گزاره غیر تجربی رو به عنوان گزاره فاقد معنا رد می‌کردن، از جمله گزاره های تاریخی که دغدغه دیلتای بود. دیلتای برای حل این مشکل به این شکل بحث کرد، گفت ما با دو دست علوم مواجهیم، یکی علوم فیزیکی یا علوم طبیعی و یکی علوم معنوی یا علوم انسانی. گفت در مورد علوم فیزیکی، مورد شناسایی، اون چه که ما داریم اون رو شناسایی میکنیم امری در خارج از انسانه. در اینجا شناخت ما به معنای توصیف اون شیئه و راهی که ما برای توصیف داریم تجربه است. ما از طریق تجربه به توصیف دست پیدا می‌کنیم و این توصیف همون شناختی است که ما از یک درخت، یک سنگ، یک چوب، یک حیوان به دست میاریم. اما در علوم معنوی یا علوم انسانی مورد شناسایی خود انسانه و چون مورد شناسایی خود انسانه، فاعل شناسایی با مورد شناسایی از یک سنخند، هر دو انسانه. به همین دلیل کار فاعل در اینجا برخلاف اونجا که توصیفه، اینجا تفسیره و روشی که برای تفسیر وجود داره به خلاف روشی که برای توصیف وجود داره که تجربه است، روش هرمنوتیکه. اینجا بود که در واقع دیلتای هرمنوتیک شلایرماخر رو که هرمنوتیکی ناظر به ابتداءً متن نوشتاری و سپس مطلق متون اعم از نوشتاری و غیر نوشتاری بود، توسعه داد به یک روش شناسی برای علوم انسانی که به طور کلی هرمنوتیک روشی است که ما در علوم انسانی به کمک اون می توانیم به دانش دست پیدا کنه. گفتیم که دیلتای معتقد بود همه انسان‌ها یک روح عینی مشترک دارند و تفاوت اونها به موقعیت تاریخیشون برمیگرده. هر انسانی در موقعیت تاریخی انسان دیگری قرار بگیره تبدیل میشه به اون. عرض کردم اگر حافظ در موقعیت تاریخی هیتلر قرار بگیره هیتلر میشه، و اگر هیتلر در موقعیت تاریخی حافظ قرار بگیره حافظ خواهد شد. برابر این دیلتای نتیجه گرفت برای اینکه شما بتوانید به شناخت دقیقی از حافظ، شعر حافظ برسید، باید فضای حافظ رو بازسازی کنید. و اینطور نیست که با فقط زندگی خود حافظ بتوانید مفاهیمی رو که حافظ اراده کرده بفهمید، اونطوری که شلایرماخر میگفت، بلکه باید موقعیت تاریخی حافظ رو بازسازی کنید تا بتوانید در واقع برسید به اون چیزی که حافظ در واقع از این شعر اراده کرده. و چه بسا شما در بازسازی شرایط تاریخی بتوانید به نکته‌هایی دست پیدا بکنید که خود نویسنده به اونها توجه نداشته و در نتیجه نمیدیده اونها رو، ولی شما به عنوان مفسر به اونها توجه پیدا کردید و اون رو دیدید. احسن. این مهمترین اشکالی است که بر دیلتای وارد شده، که اگر این حرف شما رو ما بپذیریم که همه انسان‌ها دارای روح عینی مشترکی هستند و تفاوت‌های اونها فقط و فقط برمیگرده به تفاوت موقعیت تاریخی، ما باید در یک روزگار خاص تاریخی انسان‌های مشابه زیادی رو پیدا بکنیم، یا لااقل باید انسان‌هایی که در یک دوره تاریخی زندگی می‌کنند اگر دقیقاً مثل هم نیستن شبیه به هم باشند خیلی. در حالی که اینطوری نیست، ما می‌بینیم در یه دوره، ما در یه دوره تاریخی در یک منطقه خاص تاریخی، نه اینکه حالا بگیم خب حالا این منطقه شرایطش با منطقه دیگری فرق می‌کنه، همون دوره‌ای که حافظ زندگی می‌کنه با اون روحیات و با اون حال و هوا، تو همون دوره مثلا حاکم هم هست که یک شخص صفاک و یه شخصی است که اصلا هیچ شباهتی به حافظ و روحیات حافظ نداره. و اگه واقعا اینطوری که شما میگید آدم‌ها همه روح عینی مشترکی به این معنایی که شما میگی دارن و تفاوتشون فقط به موقعیت تاریخی اونهاست، باید اینا خیلی به هم دیگه شبیه‌تر از این میبودن که هستن. الان هم همینطور. چطور در روزگار ما اینطور نیست که همه آدم‌ها، حتی آدمایی که توی یه دونه خونه زندگی میکنن باز با هم دیگه تفاوت دارن. حالا چه برسد به این که در یه شهر یا در یه کشور با هم دیگه زندگی میکنن. و این اشکال همینطوری که دیروز هم اشاره کردم، البته دیروز اشکال مطرح نکردم، عرض کردم اشکالی بر دیلتای وارده. این اشکال اشکالی است که هایدگر که در واقع حلقه بعدی هرمنوتیک رو تشکیل میده بر دیلتای میکنه. و توی این اشکال هایدگر خیلی به دیلتای تعبیر تندی داره، میگه اصلا تو تصور درستی از انسان نداری، خیلی ساده انگاری، تو فکر میکنی انسان یه پدیده خیلی ساده است و میشود مثلا او رو به حقیقت شناخت. و حالا مثلا همه این آدم هم یک مثلا روح عینی مشترک، یک کاملا یک امر مشترکی بینشون وجود داره و فقط اینا میرن تو موقعیت‌های تاریخی و مثلا شکل‌های مختلف میگیرن. میگه اصلا تو خودت هم آقای دیلتا خودتو نشناختی، چه برسه به این که دیگران رو بتونی بشناسی. شناخت خود انسان برای خود انسان، هایدگر میگه مشکله، چه برسه به این که بخواد دیگران رو بشناسه. البته این رو اشاره کردیم که دیلتای هم مثل شلایرماخر و مثل هرمنوتیکای ما قائل بود به معنای نهایی متن و معتقد بود معنای نهایی متن همونیست که مؤلف اراده کرده و اون چی که مؤلف اراده کرده ما از طریق بازسازی شرایط زندگی او میتونیم ازش از متنش به دست بیاریم. البته شلایرماخر هم لیلتای هم مثل شلایرماخر مسئله دور رو مطرح کرده. شلایرماخر خاطرتون باشه اینطوری میگو ما برای اینکه این متن رو بشناسیم باید تمام زندگی این آدم رو بشناسیم. تمام زندگی این آدم یه بخشش خود همین متنه، پس ما باید این متن رو بشناسیم. پس شناخت این متن متوقف بر تمام شناخت تمام زندگی این آدمه و شناخت تمام زندگی این آدم متوقف بر شناخت این متنه. حلی هم نکرد شلایرماخر. دیلتای هم شبیه او یه بحث دور رو مطرح میکنه، میگه ما مواجه با دور هستیم. چون ما برای اینکه بتوانیم یک متن رو بشناسیم یا یک دانشی در حوزه علوم انسانی پیدا بکنیم باید اون شرایط تاریخی رو بازسازی کنیم و اون رو بشناسیم. و برای شناخت این شرایط تاریخی یکی از چیزهایی که توی اون ظرف تاریخی اتفاق افتاده خود همین متنه. مثلا فرض کنید دیوان حافظ یه پدیده ایست که در دوره حافظ شکل گرفته، اینم باید شناخته بشه. روش دیلتای اینا یه راه حلی مطرح کرد. دیلتای معتقده که اصلا تاریخ به منزله داستان زندگی یک انسانه. چون اینو من تأکید میکنم، ببینید دیلتای معتقده همه آدم ها یکی‌اند، فقط تفاوتی که در موقعیت تاریخیشون بوده باعث شده اینا با هم متفاوت بشن. بنابراین میگه کل تاریخ مثل زندگی یه آدمه که در موقعیت‌های مختلف قرار گرفته. بنابراین با این نگاه تاریخیگر میخواد یه جوری اون معضل دور رو حل بکنه و بگه آقا چون همه آدم ها مثل همند، همه مثل حافظن، بنابراین حافظ خصوصیتی نداره. من برای شناخت حافظ کافی شرایط تاریخی رو که حافظ در اون قرار داره بشناسم، ولو در یک انسان دیگری، نه در مورد خود حافظ. بنابراین من میتونم دانش خودم رو نسبت به حافظ تأمین کنم از طریق بازسازی فضای حافظ از راه مراجعه به زندگی دیگران غیر از حافظ. ممکنه مثلا فرض کنید، حالا من این تعبیر رو من میگم، مثلا فرض کنید در دوره حافظ پادشاهی که زندگی میکنه، حاکمی که زندگی میکنه، چون حاکم پادشاه زندگی نامش مورد توجه به مورخین، پول میده براش زندگی نامه مینویسن، شرح حال مینویسن، یا به خاطر موقعیت سیاسیش مورد توجه زندگی نامش نوشته میشه. اما حافظ که حالا یک مثلا آدم گوشه‌نشینیست و خیلی سر و صدایی نداره، خیلی از ابعاد زندگیش مورد توجه کسی قرار نمیگیره. بنابراین من راهی ندارم به بخش‌های زیادی از زندگی حافظ، چون کسی خیلی بهش توجه نکرده بره اون بخش‌ها رو ثبت و ضبط کنه. اما مثلا اون حاکم روزگار حافظ رو من میتونم زندگیشو ببینم، چون که او مورد توجه بوده، تو چشم‌ها بوده، در نتیجه ثبت و ضبط شده تو منابع مختلف. خب پس ما میتونیم تاریخ حافظ رو بازسازی کنیم با مراجعه به تاریخ مثلا حاکمی که در زمان حافظ زندگی میکرده، تاریخ معاصرانش رو در واقع ببینیم. پس ما میتونیم با این در واقع مراجعه خودمون رو از اون حلقه هرمنوتیکی، از اون دور هرمنوتیکی که بهش گرفتار شدیم که برای شناخت حافظ، دیوان حافظ باید مراجعه کنیم به شرایط تاریخی او، و برای شرایط تاریخی او باید مراجعه کنیم به دیوان حافظ، چون اونم یکی از اموریست که در اون تاریخ رخ داده، از این خارج میشیم. نخیر، ما برای شناخت حافظ مراجعه میکنیم به فضای زندگی دیگرانی که معاصر با حافظ بودن. اشکال دیگری که بر هرمنوتیک دیلتای وارد شد این بود. ببینید دیلتای آمد گفت که خب علوم یا علوم فیزیکی هستن یا علوم انسانی هستن. در علوم فیزیکی چون مورد شناسایی خارج از وجود ماست، دانش ما عبارت از توصیفه. برای توصیف نیاز داریم به تجربه، همون که پوزیتیویستا گفتن. گفت اما در علوم انسانی مورد شناسایی خود انسانه، چون با ما مماثله، بنابراین برای شناختش ما داریم تفسیر انجام میدیم. چون تفسیر میکنیم پس روش هرمنوتیک. ولی دیلتای نگفته. یکی از نقدهایی که بر دیلتای وارده اینه که حالا کی گفته که دانشی که از طریق هرمنوتیک به دست میاد یک دانش مطابق با واقعه؟ یعنی کی تضمین کننده مطابقت این دانش هست با واقع؟ صرف این که شما میگی هرمنوتیک یه روش شناسی است که با این روش شناسی ما میتونیم کار تفسیر رو که کاری است که ما در علوم انسانی انجام میدیم در واقع انجام بدیم، با این نمیتونید شما اثبات بکنید که حتما اون چیزی که به دست میارید از طریق هرمنوتیک مطابق با واقع. اینو از کجا شما میگید؟ این رو هم در آثار دیلتای پاسخی ما براش نداریم. خب این هم یک گذری از بحث دیلتای. بعد از دیلتای ما با هایدگر مواجه هستیم. هایدگر زمانی به دنیا آمد که هنوز 22 سال به زمان مرگ دیلتای باقی مونده، یعنی در واقع هایدگر به یک معنای دیلتای رو درک کرده و در زمان دیلتای زندگی کرده. هایدگر همین دوتا اشکالی رو که گفتیم بر دیلتای در واقع داشت و هرمنوتیک خودش رو هم با همین دوتا اشکال آغاز کرد. یک اشکالش این بود که از کجا معلوم که با روش هرمنوتیکی ما به نتایج مطابق با واقع برسیم، به نتایج عینی برسیم؟ کی میگه این تفسیر ما تفسیر درستیه، تفسیر مطابق با واقع؟ صرف این که مثلا ما روشمون روش هرمنوتیکیه، چه تضمینی وجود داره که مطابق با واقع؟ این یک اشکال بود به نظر هایدگر در آثار دیلتای. اشکال دیگر همونی که عرض کردیم که از کجا که شما میگه همه آدم ها روح عینی مشترکی دارن، تفاوتشون به موقعیت تاریخیه؟ خب اگه اینطوری بود که باید خیلی مشابه هم میشدن در یه دوره تاریخی، در حالی که اینطوری نیستن. بر اساس همین دوتا سوال که حالا دوتا اشکالی است که بر هرمنوتیک دیلتای وارد میشه، هایدگر میاد و در واقع هرمنوتیک خودش رو مطرح میکنه که قبلا اشاره کردیم در اون بحثی که مروری داشتیم بر مجموعه این چهار نفر، که هرمنوتیک هایدگر با هرمنوتیک های قبلی فرق داره. در هرمنوتیک شرایر ماخر ما یه هرمنوتیک متن داریم، هرچند متن توسعه پیدا کرد، از متن نوشتاری و گفتاری توسعه پیدا کرد به مطلق اثری که یک شخص ایجاد میکنه، ولو شعر، موسیقی، فیلم، عکاسی، ولی در این حوزه محدود بود. هرمنوتیک دیلتای باز یه توسعه داد، گفت هرمنوتیک یک روش شناسی علمیه، یه متدولوژیست برای علوم انسانی، ولی در همین مرحله، یعنی در مرحله اپیستمولوژی، در مرحله معرفت شناسی و روش شناسی باقی موند. هایدگر یه قدم جلوتر رفت، هرمنوتیکی رو مطرح کرد ناظر به حقیقت هستی، ناظر به لوح واقع، که ازش تعبیر میکنن به هرمنوتیک فلسفی. یعنی هرمنوتیک رو از اون فضای معرفت شناسانه و روش شناسانه که دیلتای مطرح کرده بود به یک فضای وجود شناسانه انتولوژیک آورد، تو این فضا اینو مطرح کرد. و من اشاره کردم قبلا که هایدگر تنها یک کتاب نوشته، بقیه آثارش همه مقالات و سخنرانی هاست. اون یک کتاب هم کتاب هستی و زمانه. البته هایدگر رو اونایی که اهل تحلیل هایدگر هستن، دوران زندگی هایدگر رو به دو دوره تقسیم میکنن و اصطلاحاً به دوره اول میگن هایدگر اول، به دوره دوم میگن هایدگر دوم. که حالا من اشاره خواهم کرد که این دو تا هایدگر به قول اونها، هایدگر اول و دوم، با هم در تنافی نیستن، هرچند که دغدغه های هایدگر دوم با دغدغه های هایدگر اول تفاوت هایی داره، اما امتداد همون هایدگر اوله. برخلاف این که حالا بعضیا خواستن بگن هایدگر در دوره دومش چرخشی داشته، برگشته از بعضی از چیزایی که در دوره اول داشته. توی کتاب هستی و زمان، اصلا اسمش این هستی که حالا هایدگر نوشت، تعبیر رو، که بعد به خاطر همین توجهی که کرد به این بحث هستی به عنوان یک فیلسوف اگزیستانس مطرح شد، به خصوص از طرف اگزیستانسیالیست ها مثل ژان پل سارت. هایدگر آمد یک نقدی کرد بر فلسفه های غرب. به همین دلیل بعضی از هایدگریان های ما، اونایی که هایدگری بودن تو ایران، خودشون رو ضد فلسفه معرفی میکردن. من یادمه یکی از معروفترین پیروان هایدگر در ایران یه وقتی در تلویزیون طرف بهش گفت که شما به عنوان یک فیلسوف نظرتون چیه در این زمینه؟ ایشون خیلی برآشفت، عصبانی شد، روحیش هم خیلی تند بود، داد و فریاد گفت آقا من ضد فلسفه هستم، شما به من میگی فیلسوف؟ من با فلسفه مخالفم، شما به من میگی فیلسوف؟ حالا بله، این برمیگرده به معنای خاصی از کلمه فلسفه، و الا هایدگر واقعا یه فیلسوفه به یک معنایی، و هایدگری ها هم در واقع فیلسوفن به یک معنایی. ولی چون هایدگر فلسفه غرب رو کلن زیر سوال میبره، کلن فلسفه غرب رو نفی میکنه، بعضی از این هایدگری ها خودشون رو ضد فلسفه به این معنا معرفی میکنن. هایدگر میاد میگه آقا کل فلسفه غرب از اول تا آخرش، همه ی تاریخش از یونان باستان تا زمانی که هایدگر بوده، میگه کل فلسفه غرب همش ناظر به بحث ماهیته و در دنبال تحلیل شناخت موجوده، اما چیزی رو که باید بهش میپرداخته اصلا ازش غفلت کرد، به اون اصل وجوده، اصل هستیه. این که اسم کتابش هم گذاشته هستی و زمان، ساین به آلمانی، این اون اصل هستی، همون که حالا توی فلسفه ما بهش میگیم وجود، اون معنای وجود در فلسفه اسلامی همون مقصوده، مطلق هستی، بدون این که حالا شکل خاصی، هویت خاصی، ماهیت خاصی براش مورد نظر باشه. هایدگر میگه فلسفه باید به هستی میپرداخت، از این غفلت کرد، به چیستی پرداخت، به ماهیت پرداخت. و اشتباه فلسفه کلن اینه که به جای پرداختن به هستی پرداخته به چیستی. خب این تعبیر هایدگر باعث شد که بعضیا هایدگر رو چون به هستی توجه داره، یک در واقع فیلسوف ناظر به هستی به معنایی که در غرب مطرحه، اگزیستانسیالیستی بدانند، که عرض کردم مثل ژان پل سارت. البته بعضیا میگن ژان پل سارت، هایدگر این تعبیر رو به کار می‌برن، اینا اصالت الوجودی هن. بعد وقتی میگن اصالت الوجودی، مثل کسی که آشنایی نداشته باشه با هایدگر یا ژان پل سارت، فکر میکنه اصالت الوجودی یعنی اصالت الوجودی به معنایی که مثلا صدر المتعلهین اصالت الوجودی، این به این معنا نیست. به خصوص اصلا سارت، چون اصلا یک دنیای دیگریست، با هایدگر متفاوته. هایدگر میشه تأویلش برد، خیلی نزدیک میشه به فیلسوفان اصالت الوجودی و عرفای ما، خیلی اصلا بعضی جاها عباراتش واقعا به غیر اینا نمیشه معنا کرد. این هر کس نخواد اون معنایی که ما تو فلسفه خودمون یا توی عرفان خودمون داریم رو در نظر بگیره، اصلا معنا نداره عباراتش. که عرض کردم اون دوست ما که این هستی و زمان و نسخه انگلیسی شو من ازش می‌خواستم بگیرم، به من گفت ول کن آقا این به درد نمیخوره، من 4 بار 5 بار این کتاب از اول تا آخر خوندم هیچی نفهمیدم، مثلا ببین چی میگه، هزیون گفته این، چون واقعا هزیونه. یعنی اگر کسی این رو نتونه توی اون کانتکستی که عرض کردم قرار بده، یعنی تو فضای فلسفه اسلامی یا عرفان اسلامی، تعبیر نداره، اصلا معنا نداره. اما فیلسوفان اگزیستانس مثل سارت، اونا اصلا یه جور دیگه فکر میکنن، اصلا اونا تصورشون از هستی با تصوری که توی فلسفه صدرایی وجود داره که یک مفهوم متعالیه، کاملا متفاوته. ولی تصور هایدگر نزدیک به این مفهوم متعالی. اونا خیلی زمینیه. بحثای سارت فوق العاده زمینیه دیگه. حالا کسانی که با آثار سارت آشنان میدونن که چقدر بعضی جاهاش دیگه دون زمینی هم میشه. به هر حال هایدگر آمد این بحث رو مطرح کرد. شما باید خود وجود رو بشناسیم و برای شناخت خود وجود ما باید خود انسان رو بشناسیم. ما تا خود انسان رو نشناسیم خود وجود رو نمیتونیم بشناسیم. یعنی حقیقت وجود رو اگر میخواییم بهش برسیم باید به حقیقت انسان برسیم. تا این حقیقت انسان رو درک نکنیم نمیتونیم حقیقت وجود رو درک کنیم. حالا البته اینا تمثیل ها، تشبیه ها، نمیگم هایدگر اینو میخواسته بگه ها. این تو فلسفه ما یه فیلسوف ما اگر این عبارت رو میگفت، میگفت که برای شناخت حقیقت هستی ما باید حقیقت انسان رو بشناسیم، ما میگفتیم این داره میگه من عرف نفسه فقط عرف ربه. این داره اینو میگه، چون حقیقت هستی خداست دیگه، خدا که هستی مطلقه، اون دیگه هیچ تعینی نداره، هیچ هویتی، هیچ ماهیتی نداره، هیچ محدودیتی نداره، هستی محضه. البته عرض کردم اگر از ما بودن اینو میگفتیم، ولی هایدگری همچین تعبیری داره، میگه برای شناخت حقیقت هستی ما باید حقیقت انسان رو بشناسیم. بعد میگه انسان اینجوری که دیلتای فکر کرده نیست. تصور دیلتای همطوری که عرض کردم تو قسمت قبل یه تصور ساده لوحانه است. فهم کنه همه آدما یک موجود یکسانی هستن که فقط در موقعیت‌های تاریخی قرار گرفتن. میگه اصلا اینجوری نیستن، اصلا اینطوری نیستن آدم ها. بعد هایدگر اینجا یک اصطلاحی رو به کار برده که کتاب هستی و زمان این اصطلاح به شدت درش پررنگه. یعنی شما عرض کردم وقتی من کتاب مبانی کلامی اجتهاد رو کار میکردم، یعنی تدریس میکردم در حوزه و بعد تألیفش کردم و بعد منتشرش کردم، تا زمانی هم که منتشر شد هنوز هیچ ترجمه ای از هستی و زمان به فارسی نبود و الان عرض کردم 3 ترجمه از هستی و زمان به فارسی است. اگر مراجعه کنید الان به همون ترجمه هایی که از هستی و زمان هست یا نقد هایی که راجع به این ترجمه ها نوشته شده، تو همشون این اصطلاح رو میبینید که چقدر روی این اصطلاح تأکید شده. البته تفسیرهایی کردن، بعضیاش به نظر من تفسیر دقیقی نیست، درست نفهمیدم. با اون اصطلاح، اصطلاح دازاینه. دازاین یک جمله آلمانیه، داز آین، این یعنی در ایز، یعنی ایت ایز، یعنی این است. این معناش اینه، دازاین به تحت لفظی معناش اینه. این اصطلاح اصلش مال یه فیلسوف دیگر آلمانیست به نام یاسپرس که هایدگر این اصطلاح رو از او گرفته، اصطلاح دازاین رو از او گرفته. و ولی دازاین در اصطلاح هایدگر یه اصطلاح خیلی خاصه و دائم هم این رو به همین تعبیر دازاین به کار میبره، همین به این شکل جمله به کار میبره. با دازاین هایدگر میخواد اشاره بکنه به اون انسان در لوح واقع، حالا به اصطلاح ما، این تعبیر تعبیر فلسفه ماست، انسان در لوح واقع، در لوح نفس الامر. و این دازاین رو به کار میبره، یعنی با اسم اشاره در ایز، چون با اشاره ما میدونیم تو فلسفه خودمون میگیم با اشاره اشیا تعین پیدا میکنن. مثلا این اصطلاح تو فلسفه ما هست دیگه که اشاره تعین میبخشه. این با همین اشاره میخواد اشاره کنه. هایدگر میگه دازاین این است، با اشاره که این دازاین دریز، این اون حقیقت عینی انسانه، نه مفهوم کلی انسان که ما بهش تو فلسفه میگیم ماهیت انسان، نه حسه ای از انسان، یک بخشی از این مفهوم با یک قیودی، یه مفهوم انسان با قیودی، نه حتی مفهوم یک انسان خاص، نه. یعنی این یک انسان خاص وقتی شما اون ارتباطتون رو با اون فرد انسانی موجوده در خارج که با یک اشاره این ارتباط تو فلسفه ما تحقق پیدا میکنه قطع کنید، یه مفهوم پیدا میکنید. مثلا فرض کنید یک شخصیت رو در نظر بگیرید، مثلا حضرت امام رضوان الله تعالی علیه. الان مفهومی در ذهن ما از حضرت امام هست، این مفهوم بر هیچ فرد دیگری قابل تطبیق نیست، اما این مفهوم غیر از فرد امام در خارج، دازاین هایدگر اون فرد عینی خارجی انسانه، اصلا مفهوم حتی مفهوم جزئی در این حدم میخواد بگه نیست. بعد هایدگر میاد میگه که این جناب دازاین، این شخصیت، این واقعیت عینی که توی خارج قرار گرفته، این یه جایگاهی تو خارج داره و این جایگاه، خوب دقت کنید، یه این جایگاهی که اون داره توی این واقعیت خارجی، یه جایگاهی است که ناگهان پیدا شده. اینطوری نیست که به تدریج مثلا در این جایگاه، یه اصطلاحی داره هایدگر اینجا، اصطلاح پرتاب شدن. میگه انسان یک هو پرتاب میشه توی یک نقطه ای از واقعیت، میفته توی لوح واقع در یه جایی، یهو یه انسانی اینجا در میاد توی این نقطه واقعیت. بعد میگه حالا که این تو این نقطه واقعیت قرار میگیره، از اون نقطه داره به عالم نگاه میکنه، نگاه او از اون نقطه با نگاه دیگری از یه نقطه دیگری فرق داره. البته خود هایدگر رو این خیلی تأکیدی نداره، حالا اشاره میکنم. این که نکته ای که الان اشاره کردم، اون نکته ایست که گادامر این نکته رو خیلی روش تأکید میکنه و در واقع همه استفاده ای که گادامر میخواد از هایدگر ببره تو همین نقطه است. هایدگر خیلی نگاهش به نگاه عارفان ما و به نگاه فیلسوفان اصالت وجودی ما نزدیک میشه. میگه که انسان در واقع دو تا جهان داره، یه اصطلاحی داره که حالا این اصطلاح رو توی جزوه، عبارتی که آمده غلطه، تو جزوه اشتباه پیاده شده. من این عبارتی رو که تو مبانی کلامی اجتهاد داشتم آوردم اینجا توی اسلایدا، اینو حتما باید به جزوه مبانی کلامی اجتهاد مراجعه کنید. تو جزوه اشتباهه، اون چیزی که تنظیم شده در جزوه اشتباهه. میگه انسان دو تا جهان داره، یکی بهش میگه جهان آنتیک که ما ترجمه کردیم جهان وجودی، و خیلی هم همین ترجمه رو کردن، هیچ ترجمه بهتر از اینم من پیدا نکردم. یکی جهان آنتولوژیک که ما ترجمه میکنیم به جهان هستی شناسانه، یه جهان وجودی یا جهان هستی، یه جهان هستی شناسانه. میگه این جهان وجودی، خوب دقت کنید تعبیر رو، میگه جهان وجودی، این دنیای آنتیک، همون دنیای زندگی روزمره است، همین دنیایی که انسان توش زندگی میکنه، صبح بلند میشه، صبحونه میخوره، میره سر کار، یه کاری رو انجام میده، عصری برمیگرده، میاد تفریح میکنه، غذا میخوره، استراحت میکنه، صبح بلند میشه، همین زندگی. میگه این دنیا دنیای وجودی انسانه. میگه ولی که در ورای این دنیای وجودی انسان که دنیای روزمره و زندگی عادی اوست، یه دنیای دیگری قرار داره که اون دنیا دنیای هستی شناسانه انسانه، دنیای انتولوژیک انسانه. تو اون دنیای هستی شناسانه انسان از اون دنیای هستی شناسانه میگه غافله، میگه از اون واقعیتی که توش هست غافله، گرفتار این ظواهره، میگه این دنیای وجودی اینا همه ظواهرن. اون دنیای هستی شناسانه که اون واقعیته، انسان از اون غافله. میگه انسان به این دنیای وجودی توجه داره که این ظاهره، به اون دنیای هستی شناسانه توجه نداره که اون باطنه. میگه البته یه لحظاتی یک دفعه روزنه‌ای به اون دنیای هستی شناسانه بر انسان باز میشه که این روزنه روزنه شهودیه. میگه اون روزنه که باز میشه انسان یک اشراقاتی، یک معرفت‌هایی پیدا میکنه که اون معرفت‌ها دیگه با این معرفت‌هایی که تو دنیای وجودی توی این عالم مادی وجود داره فرق داره. خب این بحثایی که هایدگر کرده، ببین اصلا اینا رو توی فلسفه و عرفان ما خیلی معنا داره، یعنی کاملا اصلا این حرفایی است که مثلا عین این حرفا رو عرفای ما میزنن دیگه، که ما توی دنیای ظاهری زندگی میکنی که این دنیای ظاهری یه باطنی داره که ما از اون باطن غافلیم. همون تعبیری که تو روایات ما وارد شده از علی ابن ابی طالب علیه الصلاه و السلام، الناس و نیام اذا ماتوا انتبهوا، مردم خوابن، این که میبینن انگار یه خوابه، یه رویاست، یه خیاله، وهمه، وقتی میمیرند تازه بیدار میشن، باطن رو میبینن، واقعیت رو میبینن. حرفای هایدگر خیلی شبیه این حرفاست. میگه انسان توی دنیای ظاهری به نام دنیای وجودی داره زندگی میکنه، توی این دنیا با این دنیا ارتباط داره، صحبت میکنه، حالا میگیم حرف میزنه، به قولشون ردن حرف میزنه، که ولی یه دنیای دیگه هم هست انسان توشه به نام دنیای هستی شناسانه. میگه اون دنیا رو خیلی نمیبینه، بهش توجه نداره. یه روزنه هایی یه وقتی باز میشه، علال ایام دهرکم نفحات فتعرضوا لها، میگه یه روزنه هایی باز میشه، اون روزنه که باز میشه یه دفعه اون انسانی که این روزنه براش باز شده یه جوششی، یه فورانی درش پیدا میشه، یه معرفتی پیدا میشه. که بعد اینجاست که هایدگر به مفهوم علم حضوری که تو فلسفه ما خب یه چیز شناخته شده کهنه، تازه به این نزدیک میشه. میگه این دانشی که ما داریم به اون دنیای هستی شناسانه خودمون یه دانش شهودیه، از سنخ دانش ما به جهان وجودی نیست، این از سنخ مفهومیه. حالا به اصطلاح ما این دنیای ظاهری رو ما به علم حصولی میشناسیم و اون دنیای باطنی رو به علم حضوری. هایدگر این شکل بحثش رو مطرح میکنه و عرض کردم حرفاش رو بیاری توی به اصطلاح فضای فلسفه و عرفان ما خیلی مفهومه، همه حرفای عرفای ما رو داره تکرار میکنه، ولی تو فلسفه غرب این حرفا فوق العاده نامفهوم بوده. تو چی میگه این هزیون میگه اینا چی حرفا چی هستن؟ چون اونا با این اصطلاحات، با این مفاهیم، ظاهر، باطن، علم حصولی، علم حضوری، اینها آشنایی نداشتن. و به همین دلیل هم هایدگر از یک طرف فوق العاده صدا کرد در فلسفه غرب، بسیار فلسفه‌اش مشهوری است هایدگر، از طرفی با تفسیرهای متنوع و با عکس العمل‌های بسیار متفاوت از مخالفان سرسخت تا موافقان سرسخت برای هایدگر وجود داره. حالا این بخش رو باز یه مقداری روش تأمل بفرمایید. من باز هم تأکید میکنم حتما دوستان این کتاب مبانی کلامی اجتهاد رو ببینن، اون چی که ما اینجا میگیم خیلی مجمل و مختصره. تو اون کتاب یه قدری بیشتر توضیح دادیم، البته باز هم اون کتاب هنوز جا داره خیلی از حرفا رو زده بشه، ولی اون کتاب بیشتر از اون چیزیست که ما اینجا بحث میکنیم. و البته دوستان زحمت میکشن امکاناتی رو برای در واقع بحث این مباحث از روی کتاب به صورت کارگاه یا کلاس‌های تکمیلی یا قبل از جلسات ما دارن، دوستان سعی کنن حتما مشارکت کنن، هم به عنوان حضور هم به عنوان نقد و بررسی، تا انشالله این مطالب که ما در مدت کوتاهی جمعش خواهیم کرد انشالله دوستان به عمقش برسن، اون بحثی که ما میخواییم نتیجه بگیریم اون نتیجه روشن باشه برای دوستان که بتونن به شبهات پاسخ بدن. و السلام علیکم و رحمت الله.